السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما صلى الله على محمد. جهت شادي أرواح طيبة شهداء، روح حضرت إمام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. فرمودن که یه مقداری بنده بخواهم از شما که هر چقدر میتونید به سمت جلوی مجلس تشریف بیارید که ظاهرن ضبط تلویزیونی دارن میکنن. ممنون از لطفتون. یه صلوات دیگه هم احمد بفرمایید. نجاشی در حبشه خیلی انسان والا مقامی بود، خارج از اینکه دادگر بود و اینها، آدم وارسته‌ای بود و یک عیسوی و مسیحی به شدت متدینی بود. حتی تا حدی اهل کشف و شهود بود، اینجوری از روایات برمیاد، یعنی آدم فوق‌العاده‌ای بوده. و از روایات برمیاد که نجاشی تقریبا میشه گفتش که مسلمان هم شده آخر کار. روایتی هست از داستانی که جعفر ابن ابی طالب از نجاشی نقل میکنه که میبینه یک روزی نجاشی با حالت خیلی متواضعانه خودش رو روی خاک قرار داده و داره مثلا مناجات میکنه. بعد جعفر ابن ابی طالب بهش میگه که فقال له، یا جعفر، جعفر سوال میکنه که این چه وضعیست، بالاخره شما پادشاه مملکت و اینا چرا اینجوری و اینها. میگه یا جعفر انا نجد و فیما انزل الله علی عیسی، میگه ما در آنچه که از حضرت عیسی میدانیم و خدا بر عیسی نازل فرموده است، اینی که ان من حق الله علی عباده ان یحدث له تواضعا عندما یحدث له من نعمت. اینجوری است که باید انسان وقتی که نعمتی خدا بهش میده تواضع کنه. باید ما آموختیم از حضرت عیسی که خدا نعمتی وقتی که به بنده ای میده بنده باید متواضع باشه. فلما احدث الله عز و جل لی نعمتا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی خداوند منو به وجود پیغمبر به من نعمت داده، یعنی این نعمت وجود پیغمبر رو خدا به ما داده، احدثت لله هذا التواضع، من این چنین دارم در پیشگاه خدا تواضع میکنم که و خاکساری میکنم به واسطه نعمتی که نعمت پیامبر به من. خلاصه نجاشی بعد این رو به پیغمبر میگن. فلما بلغ النبی صلی الله علیه و سلم قال لاصحابه، وقتی که به پیغمبر میگن که نجاشی هم چی کاری کرده، حضرت مطلبی میفرمان و اون مطلب مد نظر ما از گفتن این داستانه و اون اینه که ان الصدقه، حضرت به اصحابشون میگن که ان الصدقه تزید صاحبها کثرتا فتصدقوا یرحمکم الله، صدقه موجب ازدیاد کثرت مال میشه. تصدق بکنید و صدقه بدید خدا بهتون رحم کنه. و ان التواضع یزید صاحبه رفعتا فتواضعوا یرفعکم الله. تواضع باعث می شود که کسی که متواضع است خدا رفعت بهش میده، خودش رو اگه بالا بگیره خدا میکشدش پایین، بعد هم تحقیرش میکنه، ولی اگه خودش رو بکشه پایین خدا او رو میکشه بالا. تواضعوا یرفعکم الله و ان العفو یزید صاحبه عزا فعفو یعزکم الله. عفو صاحبش رو عزت میده، به کسی که عفو میکنه به صاحب این عفو خدا عزت میده، ببخشید خدا عزیزتون کنه. ببینید ماها گاهی اوقات هست که شیطان این چنین ما رو وسوسه میکنه که ببخشیمش پر رو میشه، ببخشیمش مثلا ما میایم پایین، ما اگه تماس بگیریم ما ضایع میشیم. اینقدر براتون توجیهات اخلاقی شرعی براتون میاره شیطان که بالاخره شما نبخشید، شما در مقابل کسی تواضع نکنید، شما خودتون رو پایین نگیرید، شما ببخشمش فلان میشه اینا. کسی که با روحیه این چنینیه که میخواد نبخشه مردمی که در مورد او خطا کردن، در مورد شخص او خطا کردن، خدا هم نمیبخشه. یعنی در مزان این قرار میدن که خدا اونها رو نبخشه. حالا من آیه میخونم ببینید چقدر این آیه عجیبه. در سوره مبارکه هجر یه آیه هست عجیبه، آیه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. ما خلق نکردیم آسمان و زمین رو و بین این آسمان و زمین رو خلق نکردیم مگر به حق. حالا این تیکش عجیبه: و ان الساعت آتیتون فصفح الصفح الجمیل. آقایون خانوما قیامت داره میاد، ببخشید. فصفح الصفح الجمیل میدونید یعنی چی؟ یعنی این که قیامت شما در ارتباط با بخشش شما تعیین میشه. میگه آقایون خانوما ببخشید، قیامت نزدیکه. خب این چه استدلالیه که ان الساعت آتیتون فصفح الصفح الجمیل، که امام رضا و ائمه امام زین العابدین ها در ذیل فصفح الصفح الجمیل میگن این صفح جمیل یعنی عفو من غیر عتاب، انسان ببخشه بی سرزنش، حلصه بی درد و خونریزی ببخشه. انسان وابسته است میزانه که خدا او رو میبخشه به اینی که او چقدر انسانها رو میبخشه. شب جمعه است، شب آمرزشه، شب بخششه. ما از بزرگانمون این رو شنیدیم در ذیل همین این آیهی که فعفو وصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. ببخشید، عفو کنید، صفح کنید، مگه دوست ندارید خدا ببخشه؟ این آیه هم نشان دیگر بر این که اگر بخواید ببخشه شما ببخشید. دل پر از کینه، ما از بزرگانمون میشنیدیم شبهای قدر میگفتن یکی از مهمترین کارها در شب قدر این است که دلش رو کسی از کینه بتونه خالی بکنه و بتونه ببخشه. اگه بتونه ببخشه خودش رو در مزان بخشش قرار داده، در جایگاه بخشش قرار داده. بعد مگه اینجوری است که فقط ملت در مقابل ما خطا کردن که ما باید اونا رو ببخشیم؟ بعضی وقتا ما یه جوری با هم دیگه گفتگو میکنیم انگار ما یه قدیسی هستیم که در مورد ما خطا کردن آدم ها، بعد بیایم اونا رو ببخش. نخیر، ما هم در مورد دیگران بسیار خطا کردیم. اگر کسی ببخشه، خدا دل او رو نرم میکنه که او هم ببخشه، او هم و کسای دیگه ای هم که در مورد ما خطا کردن، ما در مورد اونها خطا کردیم و به اونها لطمه زدیم و حقی از اونها سلب کردیم، خدا کاری میکنه که اونها در حقیقت ببخشند. لذا شب جمعه است و شب بخششه، شب آمرزشه. شب جمعه شبی است که ائمه میفرمایند که چنانچه شب جمعه نبود لانفدنا، علم ما هم طعمی کشید. علم ما اهل بیت وابسته به همین شب جمعه هاست. یعنی شب جمعه شب گرفتنه، برای خود اهل بیتش هم همین جوریه. این جوریه شب جمعه، شب گرفتن علمه، منتها نه از این علمای مباحثه ای، از یه علومی از یه جنس دیگه ای. اینا رو همه ائمه منتظر بودن شب جمعه. یعقوب به فرزندانش گفت سأستغفر لك ربی، من بعدن دعا میکنم براتون. من بعدن، تو روایات داره منتظر شب جمعه بود، چون که با این گناهی که اینا کرده بودن با شب سه‌شنبه و چهارشنبه اینا جور در نمیومد. من اگه بخوام براتون دعا بکنم باید بذارم شب جمعه دعا کنم. شب جمعه یه همچین شبیه. و اگر کسی میخواد دریافت کنه از خدا، این وساوس شیطان رو بذاری کنار، که اگه من ببخشم ضایع میشم تو رفقا، میگن چقدر آدم ضعیفی بود، کم آورد. حالا یا شیاطین جن اینو به گوش آدم وسوسه میکنن که این یوسوس و فی صدور الناس، وسوسه میکنه تو سینه های انسان وسوسه، یا شیاطین انس این کارو میکنن. یعنی یک سری آدمی که وظیفه شیطان انجام میدن، نه خودشون بدونن شیطانن و خودشون هم نمیدونن شیطانن، ولی دارن نقش شیطنت بازی میکنن. تو فامیلا ببینید چقدر گاهی اوقات قهر کردن آدمو با هم دیگه تو فامیلا، این با اون. بعدش هم همه اینن که میگن کم آورد اگر ببخشه. چقدر برخورد کردید؟ ای کسی میخواد از مواهب این ماه محرم الحرام بهره مند بشه، باید دلشو صاف کنه، کینه رو باید بذاری کنار، تلفون رو ورداره، زنگ بزنه، قهر نکنه، زنگ ارزه نداره بزنه، اسمس بزنه، پیامک بزنه، عذرخواهی کنه اگر کاری کرده، اگرم کاری نکرده سعی کنه وصل کنه. طرف قطع کرده، شما وصل کن. زور تو این چیزا هست، و اینه زور تو این نیست که آدم مثلا 100 کیلو گرم وزن ببره بالا سرش، که اینا زور نیست، که اینا زور نیست. پیامبر خدا داشتن از جایی رد می شدن که یه عده همجور جمع شدن، خودتن دیگه گفتن ایشون خیلی خلاصه جز مردان آهنینه. بعد میان نگاه میکنن و خب خیلی دلشونو نمیگیره، چنگی به دل نمیزنه، میگن و اما قوی اونی که وقتی که به حرام رسید خودشونو یادره. آدم قوی اینه، و یعنی اون میشه یه جرثقیل ضعیف. 100 کیلوگرم برای یه جرثقیل یعنی چی؟ آدم قوی یعنی این، و یعنی اون یه جرثقیل ضعیفه. اینم توهینه به اون آدمایی که وزن تمرین میکنن نیست، اونا حتما برای سلامتی جسمشون که انشالله موجب سلامتی روحشون اینا بشه ما حمله به این میکنیم. خب عرض بکنم که اینها چنگی به دل نمیزنه برای ائمه، لذا اگه کسی این زورها انشالله توش بود، رفیقش، استادش، شاگردش یه پیام بزنه و وصف کنه، حالا با هر هنرمندی که خودش داره، حالا گاهی اوقات ممکنه هنرش این باشه که یه جوکر قشنگ بفرسته، یعنی یه بالاخره اونم میفهمه دیگه وقتی شما یه لطیفه اینجوری فرستادی، مثلا یعنی این که دیگه هیچی دیگه. حالا دیگه با هر هنری که دارید از خدا بخوایم که واقعا خدا قدرتش رو ما بده این شیطنت این شیطانم از دل آدم بیرون بکنه که آدم راحت تر این کار رو انجام بده. خلاصه این کار رو بکنید، اعفو یعزکم الله، ببخشید تا اینکه خدا عزیزتون بکنه. خدا هیچ موقع ذلیل نمی کنه آدم رو. یه سوالی هم شد راجع به جلسه گذشته، این سوال رو من یه موقعی باید مفصل تر بهش بپردازم. اینی که گفتن که شما توبه کنید چه کار بکنید تا آسمان بر شما ببارد، چرا این کشور خارجی دقیقت بیدین و ایمونه، اینا هیچ مشکل اقتصادی هم نداره، آسمان هم بر اینا میبارد، هیچ مشکلی هم ندارن به حسب ظاهر. این چند لبه داره جوابش، من یه لبه از جوابش رو عرض بکنم تا لبه های دیگه ای از این بحث هست. بحث های معرفتی مهم هم هست اینا، یعنی کسی که این سوال به ذهنش رسیده سوال خوبی به ذهنش رسیده. ما دو تا آیه داریم اینو، حالا چون همین الان سوال کردن حالا آیاتش رو همون قدی که تو ذهنم عرض میکنم. دو تا آیه داریم، این دو تا آیه جالبیه، یکیش در سوره مبارکه اعراف، یکیش در سوره مبارکه انعامه. در سوره مبارکه اعراف اینجوری داره: ولو انهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اهل قرای ایمان بیارن و تقوا به خرج بدن، لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، خدا برکات زمین و آسمان رو بر اینا میاره. و اما اون چیزی که میاره چی از آسمان بفرمایید؟ برکات. خب در سوره مبارکه انعام اینجوری داره، داره: فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. وقتی که از یاد خدا اعراض بکنن، خوب که از یاد خدا اعراض بکنن، ما درها رو براشون باز میکنیم، درهای همه چیز رو. یعنی ببینید در دو سمتش درها باز میشه، یه سمتش در حقیقت ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، در یه سمتش فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، دیگه برکات نیست. لزوماً باران برکت نیست، لزوماً امکانات برکت نیست، اون چیزی که وعده داده شده برکات آسمان و زمینه، نه درها رو باز کردن. گاهی اوقات درها رو باز میکنن که طرف رو اتفاقا من باب تمتع به کفر که قلیلا، که اتفاقا طرف رو هر چقدر میتونن تو، ببینید آب یه قدرش خوبه، آب یه جورش خوبه، اگه یه نفر رو تو آب خفه کردن این دیگه آب خوب نیست، این آب باعث خفه کردنه. این یکی از لبه های مورد توجهه. ببینید اینجوری که شما راجع به دنیای غرب گاهی اوقات دارید قضاوت میکنید، گاهی اینجوری نیست. البته من این بحث رو باید فردا هم به دو لبه دیگه از این بحث اشاره بکنم تا بحثی خورده جمع و جور بشه، لبه های این بحث و اطراف این بحث. ببینید، در من چون که محرم سال گذشته اتفاقا ایران نبودم و یه کشوری بودم که دیگه مهد هر جوری شما بگید عشق و حال تو دنیاست و حیات خلوتیه برای غرب، که اینجا دیگه مهمترین جاییه که غرب میگه. غرب یعنی اونجا، یعنی سوئیس. من اونجا بودم و در همین شهر لوزان، در همین دانشگاه EPFLی که دقیقا معروفه، بیانیه لوزان هم اونجا خونده شد، دانشگاه پلی‌تکنیک اونجا. ببینید عجیبه، چرا جایی که دیگه تمام رفاه به تمامهی، یعنی شما مترو در هر جای دنیا شما ببینید مثل گوش قربونی آویزون میشن بهش، تو اینجا میشینن همه. خب یعنی شما هر جور رفاه، هر جور مناظر طبیعی زیبا، آب فراوان، خب چرا بالاترین آمار خودکشی رو داره؟ اینجوری نیست که شما بگید که اگر فلان هست پس همه دارن عشق و حال میکنن، دارن حال دنیا رو میبرن. اینطور نیست. با یه سری از این دبیرستانی هاشون ما رفتیم صحبت کردیم. قدر بدونید معارفتون رو. با یه سری از این دبیرستانی ها رفتیم صحبت کردیم، میگفتیم که شما به پدیده مرگ چجوری فکر میکنید؟ گفت یعنی یه چیز سیاه، به خود اون تیپای لایکشون، گفت یه صفحه سیاه. گفتم خب چجوری به این فکر میکنی اون موقع؟ گفت سعی میکنی فکر نکنی، سعی میکنی به همچی چیزی کلا فکر نکنی، چون که واقعا داغونمون میکنه. شما حالا فکر بکنید ما راجع به مرگ چه فکر میکنیم؟ فکر میکنیم تا بمیریم ما از این ور بدو، امیرالمومنین از اون ور بدو، اونی هم دیگر میخواییم بغل کنیم. خب ولو به اشتباه داریم فکر میکنیم، ولی همین فکر رو که داریم میکنیم خودش خیلی مهمه. قدر همین این معاد رو بدونید. اون موقع اصلا یه چیزایی، حالا با شما ها میتونم اینا رو در میون بگذارم که بشینید فکر بکنید، مسئلهی به نام انترتینمنت ها کلن و مسئلهی به نام سرگرمی ها مال فرهنگ اوناست اینجوریش. چرا؟ چون که باید به غایت غفلت بیاره، چون که اگر یه نفر حواسش رو جمع بکنه، خب واقعا با این فکر راجب معاد، با این فکر راجب آینده، با این خب داغونش میکنه. مسئلهی به نام سرگرمی های این مدلی که کلن درست کردن اونها، ما هم کپی برداری کردیم، اون مال اینی که شخص باید غافل بشه. از چی؟ از عاقبتش، از انسانیتش، از اون فلسفه وجودیش، از اون که حاکمیت ها باید به دست کی باشه، از این، از اون. باید شخص رو تو این محیط رسانه‌ای از بازی فلان اینها گرفته تا سایت اینا، تا شبکه‌های مجازی، تا شهر بازی ها، تا اینا، یعنی به هر زور و ضربی شده باید اینو یک جوری دقیقاً نیگرش دارن تو اون فضای خودشون. پس یه لبه از این، بس دو لبه دیگهش مونده من جواب بدم اینو. یک لبه و ضلع این قضیه اینجوریست که آقا فکر نکنید که اگر کسی حساب بانکیش میره بالا یعنی اینی که او الان داره خوشنودی تجربه میکنه. اگه آسمان بر او میبارد، اگر آسمان بر او میبارد، خب صدا رو ببرید بالا، اگه آسمان بر او میبارد این به این معنا نیست که لزوماً برکات داره از آسمون بر اون میبارد. این یه بخش مهم از این قضیه. اجازه بدید تا من دو ضلعه دیگه از این داستان رو بهتون تو فردا در حقیقت عرض میکنم که این بحث معرفتی که تو این سوال خیلی خوب بیان شد. ولی آنچه که ما در قرآن داریم باور بکنیم دیگه، آقا برکات آسمان و زمین اگه میخواد بیاد در گروه تقواست، در گروه اینهاست. و اگر کسی از یاد خدا اعراض بکنه، قرآن این حرف زده و من یعش و عن ذکر الرحمن نقی، ببخشید، و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. کسی که از یاد من اعراض بکنه، من زندگی این دنیاشو تنگ میکنم، جز این که زندگی اون دنیاشم خراب میکنم. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما، اون روز هم من کور محشورش میکنم. به این محتوا باور بکنید، ممکنه که شبهاتی ایجاد بشه. ماها فکر میکنیم که اگر کسی از یاد خدا اعراض کرد، لاقل حال این دنیاشو که میکنه، لاقل این دنیاش خوبه. حالا بعضیا چون که اینجوری میخوان وانمود بکنن، لاقل این دنیاش، حالا اون دنیاش خرابه. قرآن میگوید، روایات میگوید این دنیاش هم خرابه. این روایت امیرالمومنین جز قرر روایات بدونید. میفرماند من باع آخرته به دنیا فقط خسره هما، کسی که آخرتشو به دنیاش بفروشه تو دوتاش ضربه میخوره. و من به طاع آخرته به دنیا، کسی که آخرتشو بخره به بهای دنیا، فقط ربح هما، تو دوتاش سود میکنه. زندگی مؤمنانه تو همین دنیا هم خوبه. و کسی وانمود نکنه دین رو به عنوان مجموعه ای که قراره که شما یک دنیای بی خودی داشته باشی، الکی پلکی و بی خود و داغون و مثلا این چیزا، حالا برو اون دنیا مثلا بالاخره کیفشو ببر، حالشو ببر. این نیست، این اشتباهه. یا شما دنیا آخرت رو با هم گند میزنید، یا دنیا آخرت رو با هم به دست میارید. اینجوریه. کشته شدن در راه خدا البته به معنی گند زدن به دنیا نیست. این یه خورده سنتون بره بالا اینو میفهمید. سن آدم که میره بالا این نکته رو میفهمه که حتی کشته شدن در راه خدا استفاده از دنیاست. حتی بهترین استفاده از دنیا. ذیل آیه لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، این همین مطلب که بشرا فی الحیات دنیاش همینه، فی الحیات دنیاش اینه که بره شهید شه. کی میفهمید؟ اون موقعی که سنتون بره بالا، ریشاتون که سفید بشه، میفهمید با تمام این شارلاتان بازیایی که در آوردید تموم داره میشه دیگه. تموم شد دنیاتون و رو به پایانه. و تو روز قیامت خواهید گفتش که کم لبستم فی الارض عدد سنین، چقدر تو این دنیا عمر کردید؟ خواهید گفت قالوا لبثنا یوما او بعض یوما فاسأل العادین، نمیدونم یه روز، یه نصف روز، یه نیم ساعتی شد فکر کنم. برید بپرسی از اون کسایی که شماره دستشونه، فاسأل العادین. لذا بهترین چیزهای در دنیا هم همین امثال شهادت و این هاست. خب یه مقدار این بحث مجددن هم طولانی شد. یه صلوات محمد بفرمید. در این واکاوی حرکت سید الشهدا عرض کردیم داستان باید بیاد عقبتر، در اون نقاط عقبترش بررسی بشه. ببینید یه تحلیلی دارن امیرالمؤمنین، میگن که یک گروهی این نکته رو دقت بکنید، یه استدلال میکنن، میگن یه گروهی در انتهای زمان پیغمبر خدا انقدر این گروه قوی شد که شما برخی از سور قرآن را نگاه میکنید از نیمه به بعد که رد میشه، که تقریبا از جنگ احزاب به بعد رد میشه، شما سوره پیدا نمیکنید که راجب این گروه صحبت نکرده باشه و به عنوان دشمنان جدی و اصلی معرفی نکرده باشه و در سور انتهایی مثل سور در حقیقت مائده و توبه و اینا که دیگه با تمام قوا پرداخته به این گروه، و اون گروه گروه در حقیقت ضعیف الایمان هایی که و فی قلوبهم مرض و منافقین، اینها این گروه. امیرالمؤمنین یه استدلال داره، میگن که خب این گروهی که این همه قوی شد چرا بعد از رحلت پیغمبر خبری ازش نیست؟ کجان؟ مردن یهویی؟ آب شدن رفتن تو زمین؟ یا اینی که ضلع دیگری هست که خود حضرت میفهمند که رفتن در کنار هیئت‌های حاکمه قرار گرفتن و بر مردم مسلط شدن و چیره شدن؟ به عبارتی یک حکومتی پیغمبر خدا راه انداخت، بعد از فراز و فرودهاش در انتهای دوره خود پیغمبر رسید به ارتداد خودش و جامعه‌ای درست شد که یه عده‌ای که من حالا یه عنوان رو میخوام یه تأکیدی بکنم بهش، عنوان منافق. ببینید تصور نکنید این عنوان یعنی اینی که یکی خودش شخصا میدونه منافق، من جز منافقینم. بعضی فکر میکنن اینجوریه، مثلا میگن که آقا بسم الله رحم شما، میگه بسم الله بنده منافقین هستم، جز گروه های منافقین. خب اصلا به این معنا نیست. ببینید بعضی از عناوین هست قصدیه، اصطلاحا بعضی از عناوین هست غیر قصدیه، بعضی از عناوین تا قصد نباشه عنوانش اصلا احراز نمیشه، مثل بیع مثلا، میگن اینا جزء عناوین قصدی. یه نفر یهو نمیشه فروشنده، این باید قصد کنه تا بشه فروشنده، تا بیع کنه. ولی برخی از عناوین قصد توش معتبر نیست. خب خودش هم عمد نداره، مثلا عنوان قاتل اینجوریه، قاتل اینجوریه، برای همین است که یه نفر اگه تیرش هم در بره یه نفر بکشه بهش میگن قاتل، بهش میگن قتل. چیه این قتل؟ غیر عمده، قاتله. این شیطان همین جوریه، این که قرآن میگه شیاطین الانس والجن، شیطان اینجوری است که شیاطین انس اینجوری نیست که خودشون میدونن من شیطان انسم، که او داره وسوسه میکنه، این شیطان انسه. منافقین و فی قلوبهم مرض اینجوری نیست که همشون میدونن که کلن دارن یه نوع توطئه‌ای میکنن، نه، بسیار نمیدونن. منباب ضعف ایمان و ضعف باورهای انقلابی هست که اسمشون میشه منافق، میشه فی قلوبهم مرض، منباب اینه. این آیات رو دقت بکنیم و با همین آیات به پایان میرسونیم بحث. در سوره مبارکه نساء اون آیات مربوط به بحث ولایت که از آیات 57 اینهاش هست، نگاه بکنید اون آیات رو. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. جریان ولایت تبیین میشه، اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر نزاع تو چیزی اتفاق افتاد، آقا ما این ولایت رو گذاشته بودیم، خب این مسئله نزاهای شما رو حل بکنه. این ملجع و مرجع هست تو حوادث، اینو ما اصلا برای همین تبیین کردیم. اگر ایمان به خدا و رسول دارید، تنازع کردید، تنازعاتون اینجا، منویات اینجا، این نقطه نقطه محوریه. ذالک خیر و احسن و تأویلا، این خیره، این هست که خوش عاقبته. ذالک خیر و احسن و تأویلا. بعد میگه الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. ولی تو نمیبینی یه کسایی رو که گمان میکنن، یعنی خودشون هم گمانشون اینه، آمنوا به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، فکر میکنن مؤمنن، ولی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، تحاکم رو و به جای اینکه منویات رو بیارن اینجا مستقر بکنن، میبرن جای دیگه ای مستقر میکنن. آنچنان شده بود که این، دارم از آیه خارج میشم، اون آیه سوره مبارکه مائده رو دقت بکنید، در انتهای زمان پیغمبر قرآن میگه فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. بریدن با اینکه این همه رشد کردن تو اسلام، ولی نیست این باورهای انقلابی و اون نرم افزار شکل نگرفته کامل، دارن میبینن پیغمبر داره میره، دارن روابطشون رو با کفار دارن درست میکنن، یه دور دیگه دارن تجدید بیعت میکنن. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. اون موقع این آیات سوره مبارکه نساء میگه، میگه نمیبینی کسایی که گمان خودشون واقعا اینه، ولی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، میرن تحاکم ها رو به جای اینکه تو این مرجعیت انجام بدن تو مرجعیت دیگری انجام میدن. فقط امروا ان یکفروا به، ادامه شو دقت کنی، و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اینجاها در مسئله ولایت اگر ازلال ایجاد بشه، شیطان زلالت بعید درست میکنه. گاهی اوقات قرآن زلال مبین میگه، میگه بعضی چیزا گمراهیش آشکاره، یه نفر غیبت میکنه معلومه، یه نفر نگاه به نامحرم میکنه معلومه این گمراه داره میشه. یه موقع تو فتنه های اجتماعی مسئله ولایت گم میشه، معلوم نمیشه، اینجا میشه زلال بعید. حالا آیه رو خواهش میکنم با همون دقت مهندسیتون دقت کنید. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، وقتی که بهشون میگیم که بیایید سراغ این دوتا رکن، یک قانون، دو ضمانت اجرای قانون. خب قانون ضمانت اجرای قانون، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، با قانون مشکل نداره، با صحیفه نور امام مشکلی نداره، با تو مشکل داره، ولی با قرآن مشکل نداره، قرآن بخونیم چی بکنیم، ولی با این ستون مشکل داره. یعنی شاخصه اون چیزی که به قدری این جریان پیچیده است که قرآن میخواد بگه، میگه هم العدو و فحذرهم، میگه دشمن میخوای اصلا همینا، میگه انقدر پیچیده است که و اذا رأیت تعجبو که اجسامهم، وقتی که میبینی، و اذا رأیتهم تعجبو که اجسامهم، وقتی که اونا رو ببینی اصلا باورت نمیشه، اصلا فوق‌العاده‌ن به جهت ظواهر. و این یقولو تسمع لقولهم، وقتی هم که حرف بزنن منطقشون واقعا پذیرفتنی و شنیدنیه، اینا رو اسمشو میذاره منافق. پس شما قبول کنید که مواجهید با جریانهای پیچیده زائیده در حکومت اسلامی. میدونید جریانهای نفاق زائیده در حکومت اسلامی، حکومت اسلامی اصلا
مبتلا به همچین جریاناتی میشن. حکومت های غیر اسلامی مبتلا نمیشن به همچین جریاناتی. چرا؟ به خاطر این است که باورهایی که اسلام و انقلاب میخواد این باورها رو بپراکند، این باورها از سنخ باورهای مادی نیست که تو دو تا چهار تا بتونید اینا رو انجام بدید. ایمان به غیب لازم داره. اینها ضعف باورهایی در یه عده میاره، در ماها میاره که خورد خورد میشیم فی قلوبهم مرضان تو جریاناتی، یه خورد پیشرفت کنیم میشیم منافقین تو اونها. رأیت المنافقین یسدون عنک صدودا. اون موقع این جریان ولایت میخواد چیو پاس بداره؟ میخواد دقیقا همین اینو پاس بداره، همین این نرم افزار پیچیده ای که برای فکر پیچیده است. این نرم افزار که شما بیایید اینجوری اقدام بکنید، اینجوری عمل بکنید، که حالا یه مثالم میزنم و بحثمو تمام کنم، اینجوری عمل بکنید، دنیا در مقابل شما میخواد وایسه، به جهنم که میخواد وایسه. خب این نرم افزار رو بابا کی باور میکنه؟ خیلی سخت باور، قبول کنید این فکر فکر سختیه، باورش فکر سختیه که شما بگید دنیا اتهام درست شد. اتهام وقتی که دنیا وای میسه درست میشه. اینا رو آیات براتون میخونم. بعدش هم میگه فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیهم ثم جاؤو که یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا. وقتی که میرن و تو همین تهاکما گن میزنن، اون موقع میان پیش توی پیغمبر میگن والله بالله تالله ما قصد خیر داشتیم. راستم میگن، خیلی وقتا راستم میگن، میان قصد خیر بود. وقتی دشمن از این ور اون ور یوهای بزنه میگن خب ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ما فقط خواستیم کارو درست کنیم، نمیخواستیم کارو خراب کنیم. که دقت بکنید ببینید، من نمیخوام عرض بکنم از این حرفایی که خودم هم بهش منتقدم که ما گاهی اوقات مسئولین خودمون رو جزو سرکرده های منافقین میدونیم و اینها رو اینجوری میزنیم و به عمد، یعنی اصلا میگیم اینا خائنن. این حرف بسیار بدیه، بسیار بیمبناست. به این نکته اولا دقت کنید، کما تکونو یولا علیکم، خلایق هرچه لایق. این روایته، کما تکونو یولا علیکم. گیر به کسی ندید، گیر به خودمون بدیم. این حرف هم حرف بیمبنای بیمنطقیه که آقا یه مش خائن کلن. ما میدونید این حرف اصلا مشروعیت نظام رو میبره زیر سوال یواش یواش، که اصلا نظام و یه نظام یه کلن خائن میده بالا، توشون یه سری خائن میان کلن رئیس جمهور میشن و اینا، میان نماینده مجلس میشن، رئیس جمهور میشن. بحث این نیست، اشتباه نکنید. این تئوری ها تو تحلیل اشتباه میکنید، فکر میکنید همش یک جریان نفوذیه کنار پیغمبر میخواسته یه کارایی بکنه و حتما از جریان یهود داره تزریق میشه که اونجا بخواد یه، حتما یه جریانات نفوذی از انگلیس و آمریکا اینا پول گرفتن میخوان بزنن مملکتو بهتره کنن و تر رأس قوام قرار گرفتن اینا. این تحلیل اشتباه میده به شما، اینجوری نیست. یه سری ضعف باوره، ما گرفتار این ضعف باورهای انقلابی هستیم. همه امم پیامبران گرفتار این ضعف باورها بودن، فکر میکردن اگه این گام رو اینجوری گذاشتن، این گام که همیشگی نیست، بابا درست جنگ رو اینجوری اداره کردیم، ولی بابا یه خورده با واقعیات طرف میگفتش من قبلنا که کوچیک بودم فکر میکردم که روزی رو خدا میده، بعد یه خورده بزرگ شدم با واقعیت ها آشنا شدم، با واقعیت ها آشنا شدم، بابا روزی رو باید کار کرد، باید چیزی باید زحمت چیزی باید پوست آدم کنده میشه فلان اینا. فکر میکردم روزی رو خدا میده و وقتی بزرگ شدم با واقعیت‌ها یه خود آشنا شدم، می‌دونم که اینجوری هم نی. گاهی اوقات ما گرفتار همینیم. فکر می‌کنیم اون قدمی که تو جنگ برداشتیم، اون قدمی تو جنگ برداشتیم. بابا یه خوردن منطق داشته باش، عقل داشته باش. این قدم‌ها رو اینجوری نمیشه برداشت. با فکرای جهادی که نمیشه قدم برداشت. علم ما هم متأثر از همینه، حتی که حالا وقت تنگی و قطع میکنم همینجا، بذارید اینو تیتر میذارم: چرا ما اینجوری هستیم به عنوان فرهیختگان؟ خودمون متأثر از یک جریان علمی هستیم که اون جریان علمی هبوط کرده خودش، و اون موقع این ضعف باورها. همین جوری شما همین مدلی بیایید برید بشید وزیر وکیل فلان، اینها کلا مملکت رو باد دادید رفته. همین جوری، یعنی همین جوری متدین ها، همین جوری متدین سینه زن حزب الله، همین جوری. این به خاطر مشکلی است در خود علوم که این جوری ما رو به باور رسونده. و اون موقع طبیعتاً حساب کردن روی وعده‌های خدا یک کار هپروتیه، چه فردیش چه اجتماعیش. کلن کسی روی وعده‌های خدا حساب بکنه، مثلا و من یه توکل علی الله فهو حسبه، من نمیدونم آخرش حالا اگه توکل کنم من خیره کیو بگیرم، بگو یعنی خیره کیو بگیرم الان اگه توکل کردم جواب نداد. طرف گفته بود که حاجم هم خواهرم ازدواج بکنم، گفتم بودم برو ازدواج بکنم، مشکل گفت چی ندارم، درآمدم کمه و فلان، خودم داره یک کنو فقرا یغنهم الله من فضله. گفت حاج آقا اینجوری که نمیشه بالاخره چی. گفتم آقا شما رو ازدواج کنم من پولتو میدم. گفتم حالا شد بالاخره این دیگه. گفتم بابا احمق، خدا داره میگه من پولتو میدم، قبول نمیکنی. من که اصلا، من اصلا نمیپرسی اصلا من پول دارم یا ندارم. یعنی خدایی که ولله خزائن السماوات والارض، وعده او رو نمیتونی باور بکنی. وعده منی که اصلا نمیپرسی من پول دارم یا پول ندارم، ولی خیر تو رو میتونم بگیرم لااقل. خیر خدا رو کجا من بگیرم؟ اینو باید به جهت معرفتی یه مقداری باهاش اونس بگیریم. شما همین جوری متدین سینه زن، همین جوری متدین سینه زن، نماز خون، قرآن خون، همین جوری بیایید بالا بشید وزیر وکیل، مملکت رو به باد دادید. همین جوری شا. مگر اینی که یه چیزایی رو جزء حرفای هپروتی خودتون محاسبه نکنید، جزء قواعد برخورد خودتون محاسبه بکنید. مفتخریم که در مجلسی هستیم که خانواده شهید خلیلی، شهید امرفن نهید منکر در جمع ما حضور دارن. خدا انشالله برکت این شهدا رو در مجلس ما تمام بکنه. انشالله همینی که آقا فرمودن که قدر بدونید امثال سردار همدانی ها رو، که اینها دارن امنیت درست میکنن. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز که چه کسایی دارن گوشه کنارای این دنیا و این تهران و اینا چیکارا میکنن، که حملات تروریستی وسط بازار نشه، وسط بازار تهران نشه. قدرشناس و انفجارات وسط بازار تهران نداشته باشیم، قدرشناس اون کسایی باشیم که گمنامانه این کار رو دارن میکنن. نکنه یه موقع فکر کنید دیپلماسی یعنی فقط پای میز مذاکره. دیپلماسی یعنی مبارزه، دیپلماسی یعنی مبارزه. حواستون جمع بکنید. الان ما از همینجا میتونیم بار بزنیم سلاح تا بلندی های جولان ببریم، یکی نمیگه خرد به چم من. این به خاطر امثال سردار همدانی ها بوده که مرزا تا اونجا رفته. اگر ما امتیازی میدهیم سر مذاکرات، بدونین امتیازا یه موقعهایی به دست اومده، یعنی امتیاز به دست نیومده رو نمیدن. قدرشناس اون کسایی باشید که گل میزنن. اونایی که امتیاز میگیرن، امتیاز به دست میآورند که اگه لازم شد، اگر حالا کاری نداریم به برجام و فرجام و خیون هنگام و اینا، به اینا ما کاری نداریم، اصلا از این مسئله باید گذشت. اصل مبارزه است، از این مسئله باید گذشت. اصل اینکه ما چقدر مبارزه اهل مبارزه هستیم. صلوات و رحمت بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وأبيها بعدها وبنيها بعد ما حاط بيك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا دليلا عينه حتى بازين تشورش که در خلق عالم است، باز این چنوه چه ازا چه ماتم در بارگاه که جای ملائکیست، سرهای قدسیان همه بر زمانی دم کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاد میدان کربلا، سنجا یا صاحب الزمان از آغم مزایده کرد کوفیان خوش داشت حرمت مهمار کرد. روایت عذر بخواه، ماه محرم بود.
بودن دی بودن همه سیراب خاتم خاتم سلیمان کربلا
عجب حرارتی توی
رسیدن سرزمین کربلا کاروان رسید فرمودن اینجا کجاست گفتن قادسیه
اسم دیگم داره
نینوا
اسم دیگم
یه اسمی داره این بیابون یا اینجا میگن بهش میگن کربلا فرمودن اعوذ بالله من الكرب والبلاء یه مش خاک کربلا رو برداشتن آه نامن آخر کابه آیا آه نام از بخونت فال نایا با احتیاط لاله ما را پیاده کن عباس جان سه ساله ما را پیاده کن عباس این حوریان عزیز خدایند و بس همین
روم نمیشه مصره بعدش
بچه یتی از دیدنت کجا میره من نمیدونم این هوریان عزیز خدایان دو بس همین این دختران کنیز خدایان دو بس همین و زینب و زینب بیا ما این دل شکست را بخند
اونایی که شهادت بخواد
و زینب مسافر جمال در آن با خود ببر حسینم حسینم
حسینم
بیا این دل شکست حسینم